خود قدرت تحرک و دیپلماسی پیامبر را در عرصه سیاست خارجی و مواجهه با مخالفت. جنبه دیگر سیاست خارجی دولت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مربوط به ترسیم وضعیت جهان خارج از مدینه بود. به همین دلیل شناخت دولت‌ها یا امپراتوری‌های آن زمان برای پیامبر اهمیت داشت. پیامبر گرامی اسلام با ارسال نامه‌های متعدد به این سرزمین‌ها و دریافت واکنش‌های آنها، سیاست‌ها و اقدامات مناسب را برای تحقق اهداف اسلام به کار می‌گرفت. مطالعه عمیق و منصفانه دولت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که دین پیامبر دین بشر دوستی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حتی به دلیل آنکه افراد مشرک خود را به سقوط و هلاکت افکنده و راه نجات و سعادت را گم کرده اند، متأثر می‌شد و برای هدایت و رستگاری آنها تلاش می‌کرد. او شخصیت عظیم و برگزیده‌ای بود که شکوه و عظمت اسلام برخواسته از همین ویژگی‌های ایشان است. آن حضرت در الگویی که پیش روی مردم نهاده می‌فرماید: آن کس باید بر شما ریاست کند که بهترین و شریفترین شما نزد پروردگار باشد، آن کس که تقوا و پرهیزکاریش بیش از دیگران باشد. با نگاهی به جامعه زیبای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را به پایان می‌رسانیم. جراحات افراد این دو قبیله تازه التیام یافته بود. در پرتو تلاش‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام در میان آنها پرتوی از عقیده و ایمان گسترده و رشته‌ای از اتصال عمیق باطنی به وجود آورده بود. مردم اوس و خزرج بر پایه توحید، کتاب و هدف واحد، همه چیز را یک نوع و یک رنگ می دیدند. اگرچه افرادی چون شائس ابن قیس در میان این قبایل آتش فتنه می افروختند، اما هیچ چیز نمی توانست رشته پیوند مردم مدینه را از هم بگسلد. در همین حال پیرمردی از قبیله اوس رسید و گفت: ای برادران خزرجی، به کمک شما نیازمندم. کدام یک از شما حاضرید چند نفر از مردان کاری خود را به من بدهید که برای من زراعت کنند؟ من یگان فرزندم را سال گذشته به دلیل بیماری وبا از دست دادم. شتر و گاو خود را نیز نزدیک یک یهودی گرو گذاشتم که اگر طلب او را ندهم دارایی من از دستم می رود. حاضران بدون اینکه لحظه ای تردید کنند به سرعت خواسته او را اجابت کردند. چند جوان نیرومند را در اختیار او گذاردند تا آنها را انتخاب کند. دو نفر از آنها نیز سکه های ساسانی و رومی را از کیسه خود در آوردند و به پیرمرد دادند تا شتر و گاو خود را بازپس گیرد. در این حال یکی از مردان این آیه قرآنی را با صدای بلند تلاوت کرد: کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ خدا روزی بندگان را محدود می کند و یا گسترده می سازد و شما به سوی او بازگردانده می شوید. سوره بقره آیه 245. یاران قبیله خزرج از اینکه دعوت خدا را اجابت کرده بودند خوشنود شدند. شائز همان مرد فتنگر که شاهد این رویداد بود با حیرت به دوست یهودی خود گفت: در میان بزرگان قبیله‌ای که محمد این گونه آنها را با هم نزدیک ساخته نمیتوان شکاف ایجاد کرد. وقتی پیامبر از این ماجرا آگاه شد با نگاهی لبریز از رضایت فرمود: این همه لطف و عطوفت را اسلام عطا کرده است. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه و او شیر می‌داد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روزی دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد، روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت، تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.
برادر، چه شده است؟ با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشانه نظاره میکنی؟
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره، متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر، آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگویی برادر؟ مگر میشود پیامبر خدا بین خواهر رضایی و برادر رضایی تفاوت قائل شود؟
من این گونه دیدم برادر.
من که میگویم اشتباه میکنی.
خیر، مطمئن هستم. میگویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا میشوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوشرفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت:
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود و او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: زیرا آن خواهر و پدر و مادرش خوش رفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره، و 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربانی ها باشید. خدا نگهدار.
ساعت 5 وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، یک بار دیگر در خدمت شما هستم با تقدیم این بخش خبری. ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی ارشد حکومت سرپرست طالبان حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر را محکوم کرد و هشدار داد که این حملات بر روابط دو کشور آسیب می‌زند. ذبیح الله مجاهد در واکنش به حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر تصریح کرد: این حملات به سود هیچ یک از دو طرف نیست و بر روابط دو کشور آسیب می‌زند. او از پاکستان خواست که این حملات را متوقف کند. در پی حملات راکتی اخیر پاکستان به ولایت کنر، یک جنگجوی طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. گفته می شود در این حملات 50 راکت به ولسوالی های سرکانو و دانگام ولایت کنر پرتاب شده است. منابع خبری اعلام کردند حکومت طالبان با وجود دعوت توسط پاکستان برای شرکت در کنفرانسی درباره آموزش دختران، از حضور در این کنفرانس خودداری کرده است. این کنفرانس دو روزه با عنوان تعلیم دختران در جوامع مسلمان، چالش‌ها و فرصت‌ها، دقایق پیش با سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز شد. پیشتر مقامات پاکستانی اعلام کرده بودند حکومت طالبان به این کنفرانس دعوت شده است، اما یک منبع سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که کابل هیچ پیامی به سفارت برای ارسال نماینده برای حضور در کنفرانس نفرستاده است. این کنفرانس با حضور نمایندگان حدود 50 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود و در پایان آن اعلامیه اسلام آباد صادر خواهد شد. پیش از این اکسپرس تریبون، رسانه نزدیک به ارتش پاکستان، گزارش داده بود محور این نشست مسئله ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان است. این رسانه افزود که در حالی که دستور کار دقیق کنفرانس همچنان محرمانه مانده است، منابع به اکسپرس تریبون گفتند که یکی از اهداف اصلی این نشست ایجاد فشار بر دولت موقت طالبان برای تجدید نظر در تحریم آموزش دختران است. یک نشریه انگلیسی گزارش داد که روند مذاکرات برای تبادل زندانیان بین آمریکا و حکومت طالبان تا آغاز دولت ترامپ به توقف افتاده است. روزنامه انگلیسی تلگراف به نقل از منابع نوشت روند مبادله زندانیان میان دولت بایدن و طالبان متوقف شده و قرار است روند تبادل در دولت ترامپ پیگیری شود. پیش از این وال استریت جورنال گزارش داده بود دولت بایدن در حال مذاکره با طالبان برای آزادی 3 زندانی آمریکایی در ازای آزادی محمد رحیم افغان، آخرین زندانی افغان در گوانتانامو است. افغان با اتهام ارتباط با اسامه بن لادن، سرکرده سابق القاعده، زندانی است، اتهامی که هیچگاه ثابت نشده است. بر اساس گزارش ها مذاکرات میان آمریکایی ها و طالبان برای تبادل زندانیان از ماه جولای سال گذشته آغاز شده است. رایان کوربت، جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی 3 شهروند آمریکایی هستند که در سال 2022 توسط طالبان توقیف شدند. از آغاز زمستان امسال تا کنون 24 تن در افغانستان در اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. دکتر شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، گفت از آغاز فصل زمستان امسال تا کنون 893 تن از هموطنان ما در اثر مسمومیت، گاز گرفتگی و استشمام گاز کربن مونوکساید یا مونوکسید کربن به شفاخانه های کشور آورده شدند که از این میان 24 تن جان خود را از دست دادند. به گفته وی در میان جانباختگان 15 تن مرد و 9 تن دیگر زن بودند. این رقم به تناسب سال گذشته افزایش را نشان می دهد. سخنگوی وزارت صحت‌عامه از مردم می خواهد هنگام استفاده از گاز تدابیر لازم صحی و توصیه های ایمنی را رعایت کنند تا دچار آسیب نشوند. گفتنی است که یکی از عوامل افزایش گراف گاز گرفتگی افراد استعمال گاز از طرف شب است که با ختم اکسیژن گاز در خانه منتشر گردیده و باعث هلاک می گردد و به طوری که شماری از خانواده ها دست جمعی جان خود را از دست دادند. نهادهای مسئول از خانواده ها می خواهند که پیش از استراحت بالون گاز را خاموش و از خانه بیرون کنند. حدود 50,000 گردشگر داخلی از بناهای تاریخی و فرهنگی هرات در یک ماه گذشته بازدید کردند. عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد در یک ماه گذشته 50,000 تن از بناهای تاریخی هرات بازدید کردند که این خود نشان دهنده رشد قابل توجه گردشگری داخلی در این ولایت است. رحمت الله محمدی افسود آبدههای تاریخی هرات شامل مساجد تاریخی، مقبره‌ها، کاروانسراها و دیگر آثار باستانی مورد توجه بسیاری از شهروندان داخلی و جهانگردان خارجی قرار گرفته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته.
در یک ماه گذشته حدود 50,000 نفر گردشگر داخلی از بناهای تاریخی و فرهنگی هرات بازدید کردند. این آمار نشان دهنده رونق روزافزون گردشگری داخلی در این ولایت است که به ویژه به دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فراوانی که در هرات وجود دارد جلب توجه کرده است. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در گفتگو با رادیو دری ضمن اشاره به این آمار بر اهمیت حفظ بناهای تاریخی و رونق گردشگری در این ولایت تاکید کرد و از مسئولیت مردم در حفظ این آثار تاریخی سخن گفت. مولوی رحمت الله محمدی در این گفتگو اعلام کرد که در یک ماه گذشته 50,000 تن از بناهای تاریخی هرات بازدید کردند که این خود نشان دهنده رشد قابل توجه گردشگری داخلی در این ولایت است.
در اواخر آمار گردشگران رو به افزایش بوده و طی یک ماه گذشته حدوداً 50,000 تن گردشگر داخلی از هرات و نقاط مختلف افغانستان از آبدهای تاریخی دید و بازدید داشتند که این آمار نشون میده که در حوزه صنعت گردشگری توانستیم خوب خدمت بکنیم و مردم ما الحمدلله برای آبدهای تاریخی اهتمام ارزش قائلند و در این حوزه الحمدلله با ما همکاری داشتند، چون بدون همکاری مردم در این حوزه نمیتونیم فعالیت داشته باشیم و نقش مهمی که در این زمینه ایفا کرده سکتور خصوصی بوده که طی همکاری همیشگی خوب بر معرفی آبدهای تاریخی با ما همکار بوده.
مولوی محمدی با بیان این که حفظ بناهای تاریخی و فرهنگی مسئولیت همه مردم است اظهار داشت این آثار بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم افغانستان است و باید در حفظ و نگهداری آنها توجه ویژه‌ای صورت گیرد. عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات رونق گردشگری در این ولایت را به حفظ این آثار وابسته دانست و خاطر نشان کرد حفظ آثار تاریخی نه تنها به افتخار فرهنگی مردم هرات و افغانستان کمک می کند بلکه می تواند به افزایش رونق گردشگری و رشد اقتصادی این منطقه نیز منجر شود.
خواهش و درخواست ما اینه که برای وسعت صنعت گردشگری، برای معرفی بهتر در این زمینه هموطنان ما به خاطر ازی که این صنعت رشد بکنه به جای ای که تفریح خور باغ و باغچه بالاخره دریا تیر بکنه و وقت بگذاره خوب که همون یک ساعت کمتر بیشتر یا یک روزر برای دید و بازدید و برای حمایت از معرفی بهتر و رشد این صنعت وقت خود بگذارن و الحمدلله تا به فعل حال که گردشگران داخلی ما از هرات یا از نقاط مختلف افغانستان از آبدهای تاریخی ما دید و بازدید داشتن الحمدلله به کدام مشکلی مواجه نشدیم. فقط خواهش ما اینه که در این زمینه با ما همکار باشن بیش از بیش در معرفی آبدهای تاریخی برای ما همکاری داشته باشن.
مولوی محمدی توجه به امنیت و معرفی هرچه بهتر بناهای تاریخی را از عوامل مؤثر در افزایش حضور گردشگران در هرات دانست. وی گفت یکی از مهمترین عواملی که در جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار بوده است تامین امنیت در مناطق گردشگری است. مردم باید احساس امنیت کنند تا بتوانند با خیال راحت از این آثار بازدید کنند. علاوه بر این معرفی درست و اطلاع رسانی مناسب درباره تاریخ و اهمیت این بناها نیز در جذب گردشگران مؤثر است.
بعد از امنیت سرتاسری که در افغانستان حاکم شده و سهولت ها که روز به روز میتونیم بگیم بیشتر میشه برای آمدن گردشگران داخلی و خارجی از جمله بازسازی سرک های بین ولایتی و همچنین یک سری سهولت های دیگه و اموراتی که برای یک گردشگر لازمه تا بتونه به طریق احسن از آبدهای تاریخی دید و بازدید بکنه، بودن راهنماهای مسلکی در آبدهای تاریخی و یک سری کارهای دیگه و همچنین الحمدلله در هرات باستان هتل های 5 ستاره هم وجود داره که بعد از امنیت مهمترین موضوع محل بود و باشه که تمام این موضوعات و سهولت‌ها برای آمدن گردشگران داخلی و خارجی مد نظر گرفته شده.
در همین حال کارشناسان امور جهانگردی بر این باورند که امنیت می‌تواند رونق گردشگری را در پی داشته باشد و تاکید دارند که برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و داخلی باید به مسائل مختلفی مانند معرفی صحیح آثار تاریخی و تامین اطلاعات کافی در مورد این آثار توجه ویژه شود. غلام حضرت امیری کارشناس امور گردشگری در هرات در گفتگو با رادیو دری با اشاره به اهمیت امنیت در رونق گردشگری گفت امنیت یکی از عوامل اصلی در جذب گردشگران به هر منطقه است. وی با اشاره بر اینکه گردشگران داخلی و خارجی توقع دارند که اطلاعات کامل و دقیقی در مورد آثار تاریخی داشته باشند، تصریح کرد این اطلاعات باید به صورت شناسنامه‌ای یا به طور دیجیتالی در دسترس باشد تا آنها بتوانند به راحتی با تاریخ و اهمیت این بناها در افغانستان آشنا شوند.
اما گله من خارجی‌ها این هستند که ما یک مرجع مطمئنی برای امورات گردشگری ما در افغانستان نداریم، یک وبسایت رسمی نداریم، یک شرکت رسمی در این حوزه نداریم که ما را از لحاظ سکیوریتی، از لحاظ راهنمای سفر، لحاظ که بتونه یک امکانات خوبی برای ما و مساعد کنه. متاسفانه ما چندین گردشگر خارجی که من در ارگ ملاقات داشتم از اینا پرسان کردم، همچین موضوعی برای ما گفتن که ما همچین مشکلات داریم، اما نیست که مثلا اطلاعات کافی ما بتونیم از جاهای مختلف ما دریافت کنیم. خب بالاخره از طریق همو ارتباطاتی که ما داریم میام نسبی از شاید استفاده میکنیم.
رشد گردشگری داخلی در هرات و بازدید 50,000 نفر از بناهای تاریخی این ولایت در یک ماه نشان دهنده علاقمندی بیشتر مردم به تاریخ و فرهنگ است. در این راستا توجه به حفظ آثار تاریخی، تامین امنیت مناطق گردشگری و معرفی صحیح بناهای تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. همچنین دعوت از مردم برای بازدید از این آثار به عنوان یک اقدام فرهنگی و اجتماعی می تواند در حفظ هویت فرهنگی و ارتقای سطح گردشگری مؤثر باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیس سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا به غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد. ویلیام برنز در گفتگو با خبرنگار رادیوی همگانی آمریکایی NPR با اشاره به تحولات اخیر غرب آسیا گفت نشانه دال بر تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. برنز با مبنا قرار دادن همین ادعاها، ادعای واهی خود و طرح ادعای تلاش تهران در گذشته برای دستیابی به توان هسته‌ای نظامی مدعی شد که حکومت ایران میتواند در مواجهه با این ضعف تصمیم بگیرد که بازدارندگی را دوباره برقرار و از تصمیم اواخر سال 2003 مبنی بر تعلیق برنامه نظامی یا هسته‌ای خود عقب گرد کند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید میکند و گزارش‌های متعدد سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای نیز بر این امر صحه گذاشتند. وزارت خارجه ایران پیش از این تاکید کرده است که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده منع اشاعه و موافقتنامه جامع پادمان کاملا شفاف و تحت نظارت آژانس دنبال می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات وحشیانه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن را اوج قانون شکنی و نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد خواند و آن را محکوم کرد. حملات هوایی ائتلاف متجاوز آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی روز جمعه و همزمان با تظاهرات میلیونی مردم یمن در همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه انجام شد. وزارت ستامه یمن صبح شنبه اعلام کرد که در حملات متجاوزانه آمریکا، اسرائیل و انگلیس به صنعا و الهدیده یک تن شهید و 9 تن دیگر زخمی شدند. اسماعیل بقایی حملات تجاوزکارانه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مراکز مدنی یمن را نشانه روشن همدستی آمریکا و انگلیس در جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین دانست و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی در قبال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنگ‌افروزی این رژیم و حامیانش را محکوم کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هفته شب بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز و گرامی، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. با بخش دیگری از خبرها را همکارانم به آگاهیتان رساندند. اکنون ساعت 5:15 با وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
پر از صفای زمستانه می شوید، دعوت به شعر و قصه عصرانه می شوید.
امروز نیز مثل همان روزهای قبل مهمان حرفهای صمیمانه می شوید.
به نام خدای بزرگ و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به تو، سلام که قصه زندگیت خودت نوشته میکنی.
به تو سلام که قهرمان اصلی زندگیت خودت هستی.
سلام به تو ای خوب.
سلام به تو ای یار.
سال روز ولادت امام محمد تقی علیه السلام، نهمین ستاره منظومه ولایت، بر شما مبارک.
ما هم تبریک عرض میکنم و در همین آغاز سخن را از ایشان ایدی میتیم به همه شما دوستان گل جوان. ایشان میفرمایند سه خصلت جلب محبت میکند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکلات آنها و همراه و همدم شدن با معنویات.
درود که این هر سه ویژگی در شما دوستان عزیز شنونده وجود دارد. نمیپرسیم که حالتان چطور است، چون از حضور پررنگتان در برنامه فهمیده میشه دیگه.
نمیپرسیم از زندگی چی میخواین، از برنامه ریزی هایتان فهمیده میشه.
اما میگیم جوانی نوش جانتان.
عقربه ها زمان را به وقت تو اعلام میکنن، به وقت جوانی.
تو هم بیا با ما بر روی موج جوانی، خیلی خوش میگذره ها. من ارغوان حیدری هستم.
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه هستند.
علیرضا جان احمدی صدابردار جوان برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگرای برنامه خانم شیوا وفا در هرات و غزل حسینزاده هم در مشهد.
شما دوستان عزیز تاج سر ما هستین و بازم خوش آمدین به برنامه خودتان.
بله. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی.
موج جوانی
با ما باشین بر روی موج
جوانی
جوانی, جوانی. ما زنده برانیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی
عاشقی در جوانی مزمه تر
هر روز با شماییم.
عاشقی در جوانی مزمه تر با لطف و مهربانی مزمه تر گاهی در کوچه گاهی در سر با گاهی در کوچه گاهی در سر با دیدار یار جانی مزمه تر دیدار یار جانی مزمه تر.
خب موضوع ما این هفته مرد میدان انتخاب شده. سوالی که از دوستان عزیز میپرسیم ایست که مرد میدان از نظر شما چه کسی است و چی ویژگی هایی داره؟
بله امروز مقدماتی را درباره مردی و مردانگی میگیم، اما نزدیک میشه مال
بلحظات
ملکوتی اذان مغرب افق شهر کابل. بله بعد از اذان ان شاء الله برمیگردیم با موضوع برنامه.
بله
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاتی.
Ayya wala
درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم، انشالله که حاجت روا باشین شما هم.
بله دوستان عزیز، با برنامه روی موج جوانی در خدمت شما هستیم. در اولین روز هفته موضوع ما مرد میدان انتخاب شده. سوالی که از شما پرسیدیم ایست که مرد میدان شما دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی هست؟ اما شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459.
بله امروز مقدماتی را درباره مردی و مردانگی میگیم و در روزهای آینده مفصل درباره جوان مردی و مرد میدان گپ خواهیم زد. یادتون باشه که parstoday.ir/ در آدرس سایت رادیو دریز شما از این طریق هم میتونین برنامه ما رو بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه را بشنون. از ساین رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
بله دوستان عزیز، قسمی که اول برنامه گفتیم امروز یک مناسبت خجسته داریم.
سال روز جواد الائمه امام محمد تقی فرزند امام رضا علیه السلام هست.
بله امام جواد علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشودند. 8 ساله بودند که به امامت رسیدند.
ایشان جوانترین امام بودند و خاطر جود و بخشندگیشان هم به جواد الائمه معروف شدند.
یکی از ویژگی های جوان مردان خانم حیدری بخشندگی و جود است که همون قسم که شما اشاره کردین در وجود بزرگان دینی ما به خصوص امام جواد علیه السلام جلوه‌گر شده.
بله امام جواد علیه السلام در خردسالی به امامت رسیدن. ایشان در همان خردسالی با مناظره ها و گفتگوهایی که با دیگر دانشمندان داشتن علم و فضیلت خود به همگان ثابت کردند.
امام جواد علیه السلام در همه این مناظره ها پیروز بودند و کسایی که در این مناظره ها شرکت میکردند اعتراف به دانش و فضیلت امام جواد داشتند.
یکی از کارهای مهم امام جواد تربیت شاگردان زبردست بود تا به وسیله اونا آموزه ها و معارف اهل بیت در سراسر کشور اسلامی انتقال داده شود.
شاگردان با عنوان مبلغان مکتب اهل بیت علیه السلام فعالیت میکردند. بعضی ها تعداد شاگردان امام جواد را 276 نفر معرفی کردند.
در زمان امام جواد علیه السلام انقلاب فرهنگی و توسعه علمی بی‌مانندی در سرزمین های اسلامی رخ داده بود. نیکلسون خاورمیانه شناس غربی در این باره نوشته کرده که بر اثر گسترش ثروت و رواج تجارت انقلاب فرهنگی در زمان عباسیان رخ داد که تا پیش از آن شرق شاهد چنین پدیده ای نبود. در زمان دولت عباسی مردم به سه قاره سفر می کردند تا سهمی از دانش به دست بیاورند و مانند نخلی پربار به شهرهای خود بازگردند و آنچه را دارند به دانش آموختگان منتقل کنند.
در چنین شرایط است که فعالیت‌های علمی امام جواد علیه السلام بسیار مهم بود. دانشمندان با ایشان ملاقات می‌کردند و محل سکونت امام در بغداد به مرکز علمی تبدیل شده بود.
بله یادآوری بکنیم که مناظره‌های امام با شخصیت‌های بزرگی چون یحیی بن اکثم و فتواهای درست و دقیق امام درباره شکار در حج و قطع دست دوست و مانند آن زبان به زبان میگشت.
یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض میکنیم. میلاد امام جواد علیه السلام و بخش اول برنامه ما هم به همین موضوع اختصاص داره.
امام جواد مانند دیگر ائمه معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی کوتاه این بنده شایسته خدا به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شد.
ببین روی خدا را رخ نور الهدا را ببین ماه جمال رقم به سر شده حق جلوه گر شده امام رضای ما پدر رقم به سر شده حق جلوه گرده امام رضای ما پدر شده در شاه خراس رعوف خانواد است پسر با گل مراد و دل زهرا جواد است من گدای چغلا
از سوی خدا انار آمد آرامش قلب یار آمد امشب خبری است در خراسان نقاره بزن بهار آمد سلطان سریر ارتزارا آینه بی غبار آمد گفتم ببرم دل رضا را طبع غزلم به کار آمد تا ذکر لبم جواد باشد رزق حرمم زیاد باشد حرف دل عشق یک کلام است امشب صلوات من سلام است توصیف جواد را چه گویم ایشان رضوی ترین امام است لطف و کرم و سخا و جودش لاینقطع و علی الدوام است تا ذکر لبم جواد باشد رزق حرمم زیاد باشد
امام جواد علیه السلام مهمترین کارهایی که سعی داشتند با بیان اون رو در وجود مردم نهادینه بکنند و در دل موالیانشون اون رو زنده بکنند نفس جود و سخاوت و کرامت به یک دیگر اونم با یک التفات خیلی زیبا روایات متعددی دارند اما در یه بیانی به صورت ویژه می‌فرمایند نیکوکاران به نیکی کردن بیشتر نیاز دارند تا افراد محتاج و نیازمند و در جای دیگه به این اشاره می کنن که وقتی کار خوبی رو انجام میدی و نعمتی رو به دیگری انتقال میدی و سبب وصول نعمت به فرد میشی از او انتظار تشکر و سپاس نداشته باش عملی است که در نامه تو ثبت میشه شکر و قدردانی در برابر عملی که برای خودت انجام دادی رو از دیگری توقع نکن این نکته بسیار زیباییه ما آدم ها اگه حواسمون بهش باشه دیگه منتی در برابر هیچ کار خیری که برای دیگران انجام میدیم در ذهن و جانمون اصلاً به وجود نخواهد اومد.
آسمان اشک شوق میبارید، عشق روی زمین قدم میزد، دست باران به شاخه ها میخورد، خلوت باد را بهم پر و بال کبوتران وا شد دل خود را به آسمان دادند ماهشان برده بود از آن بالا خانه‌ای را به هم نشان دادند خانه آیه ها و آینه ها کعبه تنها رفیق و همگامش قعر زیر بنای آن خورشید پاتوق هر فرشته‌ای بامش ازدحام گدا چنان پشت در این خانه هجوم آوردند به گمانم که روزی خود را تا نگیرند بر نمی کردند چقدر شاد شد امام رضا که جواد استراح آمده است نهمین نور خانواده عشق هشتمین طفل مادر دنیا پسر ماه حضرت خورشید پسر جود و مهربانی ها از سلام ای امام ساحل ها حضرت عشق هم جوار خدا دامنت را به دست ما برسان لطف حق ای خزانه دار خدا جود تو علت وجود من است سوره کوثر امام رضا تو جوانی جوانیم به فدات ای علی اکبر امام
بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی مرو مرو چه سبب
سبز و زودی بروی بگو بگو که چرا دیر می آیی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر می آیی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی مج مج مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می رفی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می رفی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر می آیی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی
خانم داری؟
بله.
گپ از چی بود؟
گپ از این بود که مردی و مردانگی چی هست؟ مرد میدان کی هست؟
راست میگین داست. خب بفرمایید شروع کنیم.
خب آقای مبید، گپ از مردی و مردانگی که میشه باید مردان بزرگ و تاریخ آفرین مفتیم.
بله، مردان بزرگی که اگر نام و یادشان باقی مانده به خاطر بعضی از کارهای نیک و جوان مردانهشان بوده.
دقیقاً باید بگیم که مردانگی همو جوان مردی است، یکی از ویژگی های بسیار خوب است که بعضیا دارن.
درست است، خیلی ها جوان مردی و کاکگی و مردانگی دارن، ولی این صفت بیشتر پهلوان ها به نظر ما دارن.
بله دقیقاً.
اونا که در میدان های رزمی علاوه بر شجاعت و مبارزه جوان مردی را هم به نمایش میمانن.
امروز هم یکی از صفت ها و ویژگی هایی را که دوست داریم در ورزشکارها آقای مبید دیده شود همین جوان مردی است. دوست داریم حرکت های جوان مردانه را از اونا بیشتر ببینیم.
بله او جوان های کاکا بجنبین، هفته هفته شما از کاکگی کنین، جوان مردی کنین، صدایتون را روان کنین.
آدم های فرعی و لافو که دیدی؟
آه وانه میرچمن و میراغا وی؟
بله حتما پای صحبت های شدم شیشتین.
خب بله بله خیلی جذاب حرف میزنن. یک رقمی گپ میزنن که تو میفهمی، تو میمانی همه تو که این قهرمان ما تا به حال کجا بوده.
دقیقا اینا تو یک جمعه را میبینن شروع میکنن به قصه بافتن، از خودشان تعریف میکنن، هم چی تعریف هایی تو یک قصه هایی میگن که آدم بقیه شاخ میکشه.
همونجا یکی نیست که بپرسه او جوان، او برادر، وقتی تو ای تو یک آدمی بودی، ای تو قهرمانی ها کدی، چرا نتانست همی گلمک خویت از او بکشی؟
فکر میکنم بعضی ها مرد میدان های پف و پتاق هستن آقای موبایل.
هستن هستن ها.
خب ما و شما که میفهمیم که قسمی نیست که هر کسی برای ما و شما قصه از خودش بافت مردانگی هم داره.
بله.
اما تو که بیشتر گفتیم بعضی ها مرد میدان های پف و پتاق هستند، در روزهای سخت هیچ دیدن همیشه معلوم نیست که کجا پد میشه.
آه دیگه، نه فقط در روزهای سخت که حتی در روزهای عادی هم گاهی اونا را نمیبینین.
درست است، در کمک و دو چیزا که آب از دستشون هم نمیچکه. البته خود اهل کار خیر و خیرات میگیرن، البته فکرم در خیالاتشون در گب نفر اول نام خود اعلام میکنن.
درست است خانم ایدری، یک مسئله است که پدرها به بعضی از نوجوانایشون میگن که تو در خوردن تیار هستی نی؟
بله.
بعضی ها که دعایشون دنیا را کر کرده فقط به نظر ما در خوردن تیار است نیست؟
دقیقا هست. بله، وقت گزارش هست و ما طبق روال هر روز اول از همه میریم به هرات.
بله آنه لالا، ما بیامدیم با سمت شما.
بنام به یاد خدای مهربان و بخشاینده، همکاران عزیز و شنونده های خوب و ارجمند برنامه روی موج جوانی، سلام بر شما، عصرتان بخیر. با گفتگوی امروز ما در شهر هرات ما را همراهی بکنید. درباره جایگاه مرد صحبت میکنیم، اما میخواییم که این صحبت خود را همراهی یکی از خواهران جوان خود داشته باشیم. سلام بر شما، روز شما بخیر، خود معرفی بکنید.
تشکر، وقت شما بخیر. حسیمه عادل هستم، یکی از کارمندان مرسیگور.
سلامت باشین بانو عدیل. همونطور که اشاره کردم در رای جایگاه مردان صحبت میکنیم، اما شما میخواییم بشنویم که تا به حال اصطلاح مرد میدان را شنیدین شما؟
بله شنیدم. اصطلاح مرد میدان که هست مختص به مردان نمیشه، برای خانوما هم ارتباط میگیره، فرق نمیکنه.
و مرد میدان به چی کسی گفته میشه؟
از دیدگاه همه مرد میدان کسیه که واقعا اعتماد به نفس زیادی داره، قدرت داره، توانایی داره، فرق نمیکنه که جنسیتیو.
و از جامعه افغانستان میخواییم از شما بپرسیم که فکر میکنیم در حال حاضر مرد میدان افغانستان کی هست؟
بازم میگم فرق نمیکنه، اگر یک خانم شجاع باشه، استادگی کنه، ولو که به مقابل هر مشکلاتی که به زور رخ میده دست و پنجه نرم میکنه، پس ما همون مرد میدان میگیم.
همانطور که شما گفتین مرد میدان باید شجاع و قوی باشه و پایبند تمام اصول، اما بعضی ها با لاف و پتاق زدن میخواین که مرد میدان خود را خطاب بکنن، آیا میشه این موضوع را ما قبول بکنیم؟
نه خیر، من موافق نیام. همیشه عملی کنیم، چی خانم چی آقای، با لاف و هیچ چیزا پوف کردن هیچ چیزی انجام نمیشه، فقط مرد میدان او کسیه که داره عملی انجام میده.
و خانم عدیل در پایان صحبت بفرماییم که چه کار بکنیم تا ای که همه ما مرد میدان زندگی خود و جامعه خود شویم.
از دیدگاه اینه که همیشه به مقابل مشکلات سر خم نکنیم، استادگی کنیم، از خود شجاعت نشان بدیم، مقابله کنیم. از اشخاصی که از جنگ و جدال ترس دارن همیشه اونا ناموفقن، هیچ زمانی به مقابل هر بلایی که هر جنجال هست خاموش ننشینیم، واقعا شجاعانه عمل کنیم. از دیدگاه من میخوام این جمله رو بگم که هر کسی که هست اعتماد به نفس قوی داشته باشه، بگه من هستم، هیچ ترس و هراسی نداشته باشه از جنجال و مشکلات.
موفق باشین و سپاسگزارم از شما که با ما صحبت کردین.
خواهش میکنم، روز خوشی داشته باشین. موفق باشین.
تو روشن میکنی خوشی تو هر روز، تو هر شب توی جلد ماه میری، بگیر دستم و محکم تا نیفتم زمین، میلرزه وقتی راه میری، دلم با خنده تو گرم میشه، تو روزایی که دنیا سر باشه
را بودم اینی کار میکردم.
شما؟ شما خانمه داری؟
نه مثلا من نوعی
اینه تو بگی نه خیلی من اگه وکیل گسر بودم اوزال فرق میکرد.
شما وضعتان خیلی خوبه. من اگه شاروال بودم حالا تو شد شهر این وضعیت داشت.
من اگه یک مسئولیت میداشتم اینه تو با مردم برخورد میکردم.
اگه به دست من بود حالا یک قسمی نمیشد.
من اگه جای تو بودم اینی کار میکردم.
برادر قندم، خورق گه قندم، تو تا جای خودت چرا جای دیگر ها؟ باید از او بفرما، ای گز یا میدان، ببینیم چی میکنی؟
یا بگو که دا گز دا میدان،
بله.
یکم پشتو صحبت که خانم
میدانی؟ یاد ندارم متاسفانه.
تو یک مردانگی بکو